ولمن وجب له حق علينا. اللهم نور قلوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أيد قائدنا، اللهم انصر واحفظ امام زماننا.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله وتعطف ومه خطيئتان، يا رب تقبل توبتان، يا رب واغفر زلتان، وتعطف ومه خطيئتان.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان و موضوع صحبتشون هم اهمیت مهار غرایز انسانی است و خب خیلی دعا میکنیم برای سلامتی ایشون. دعوت میکنم یه چند دقیقه همراه ما باشید، زمان رو تنظیم کنم برای اینکه روایت عشق رو، گفتگو با همسران و مادران و دختران شهدا رو تقدیمتون بکنیم. تو این فرصت از زمان استفاده بکنم، یه متنی رو میخونم، اگر شنیده باشید که خب دوباره میشنوید، اگه نشنیده باشید توضیح میدم که چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتار تحسین آمیزش تشکر میکنم. آمیزه قدرت و معنویت، آفریننده ارزش‌های والاست. آفرین بر شما. 25 شهریور 1404 و یه سطر بالاترش هم نوشته سید علی خامنه. این پیام رهبر عزیز و فرزانه و ورزش دوستمون بود برای قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران تو مسابقات جهانی زاگرب. و اما بریم سراغ روایت عشق. بعد از اون هم اتفاقا یه بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب تو قالب پیام ولایت آماده است که خواهید شنید. ممنونم از مهر و محبتتون در همراهی با رادیو خودتون، رادیو معارف.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، آیا برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، باز هم دفتر روایت عشق رو باز می‌کنیم و به نام خدای شهیدان روایت عاشقانه زندگی شهدا رو از زبان مادران و همسرانشون می‌شنویم. روایتی از وصل و جدایی، از بودن و نبودن، از عشق ورزیدن و در خون غلطیدن. روایتی از زندگی شهدا از زبان مادران و همسرانی که عاشق بودند و هستند.
گفته بودن که یک نیمه تو پیش خداست، خواستی زود به آن نیمه دیگر برسی، خواستی زود به آن نیمه دیگر برسید.
چند هفته‌ایه که مهمون خانم کرمی، همسر دانشمند هسته‌ای شهید دکتر علی محمدی هستیم و در این چند هفته زندگی این دو عزیز رو مرور کردیم با خاطره‌هایی که از زبان خانم کرمی شنیدیم. این هفته رسیدیم به اون روزی که نه تنها برای خانم کرمی و فرزندانش پر از خاطره درده، بلکه برای همه ما مردم ایران روزیه که یکی از بهترین دانشمندان خودمون رو از دست دادیم.
خب نحوه شهادت ایشون اون روزم مثل همه روزهای دیگه، صبح زود ما بیدار شدیم، یادم به ساعت 5:45 بود، 6 بود، ساعت گذاشته بودم برای نماز، بلند شدیم جفتمون با هم دیگه نمازمون رو خوندیم. من رفتم صبحانه آماده کردم، ایشون عادتش بود بعد از نماز دیگه نمیخوابید. معمولا اگر میدید سرحال نشده میرفت تو حیاط چند قدمی میزد یا توی همون محیط خونه چند قدم میزد، بعد میرفت توی اتاقش. کار روزانه‌ای که باید اون روز انجام میداد رو خب یادداشت میکرد. خب ایشون به خاطر حالا شرکت در جلسات مختلفی که داشت، خب در روز یهو بعضی وقتا میگفتن 3 تا 4 تا جلسه داریم و خیلی هم منظم و دقیق بود. میگفت دوست ندارم که توی جلسه چیزی جا بمونه، برای همین هر کاری که اون روز باید تو اون جلسه انجام میشد و یادداشت میکرد و خیلی منظم بود. اون روز مثل هر روز همین کارو کرد. ولی من متاسفانه نمیدونم چه جوری شد. چاییو دم کردم، پنیر رو، گردو و حالا چیزهایی که ایشون برای صبحانه میخوردن و گذاشتم روی میز. اومدم خودم دراز کشیدم. فکر نمی کردم که خوابم ببره، چرتم ببره. یهو به خودم اومدم دیدم ایشون داره میزنه به در اتاق. به من گفت خانم امروز من نهار ندارم. من یهو از جام پریدم گفتم چرا؟ خب ایشون به خاطر چربی خون بالایی که داشت و در ضمن فشار خونش هم یه مقداری بالا بود و اینا، غذای دانشگاه رو سعی میکرد نخوره و از خونه غذا میبرد. من شب قبلش کتلت درست کرده بودم، گفتم چرا غذا برادت دیشب گذاشتم، فقط یه مقدار خیارشور و این چیزا باید بذارم که داشت. گفت پس تا من ماشین خواهرم، خب حیات خونه ما جوری بودش که دوتا ماشین بیشتر توش جا نمی گرفت و ماشین خواهر ایشون معمولا جلوی ماشین ایشون بود و برای اینکه ماشینشو ببره بیرون مجبور بود ماشین خواهرشو اول ببره بیرون. به من گفت تا ماشین شوهر رو بیرون میبرم شما غذای منو آماده کن. منم گفتم باشه و رفتم غذای ایشون رو آماده کردم، گذاشتم تو نایلکس، دویدم اومدم سمت در حال، دیدم ایشون جلوی در حال ما ایستاده. من نایلکس غذا رو بهش دادم، از من خداحافظی کرد، رفت نایلکس غذا رو گذاشت توی ماشینش. ماشینش هنوز توی حیاط بود. برگشت اومد توی حیاط، قشنگ یادمه دور باغچه‌مون دو دور چرخید، بعد اومد لب پله ها بند کفشش رو سفت کرد. من همیشه میگم عزمش رو جزم کرد برای شهادت.
کاش میشد بدونم اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی پر کشیدی.
اون روز آخرین روزی بود که خانم کرمی با عزیزترین فرد زندگیش خداحافظی کرد. یه خداحافظی طولانی با عاشقانه هایی که امروز خانم کرمی برای ما روایت میکنه.
من عادتم بود همیشه ایشون میخواست بره و بچه ها همینطور براشون چهارقل و آیت الکرسی میخوندم. اون روزم در حال چهارقل خوندم بودم. برای بار دوم از من خداحافظی کرد، سوار ماشین شد و من هنوز اونجا ایستاده بودم. ماشین رو برد بیرون. در کوچه ما اون موقع یه حالت نردهی وسطش بود. من همیشه رفت آمد ایشون رو از اون لای اون نرده ها کنترل میکردم و میدیدم. در کوچه رو که اومد ببنده سرش علایی در کرد تو، دید هنوز من اونجا ایستادم. بر بار سوم به هم گفت خداحافظ. در کوچه رو که بس صدای انفجار اومد، شاید بگم چند ثانیه نشد. حقیقتش اون لحظه من فکر کردم که خونه داره خراب میشه و فکرم این بود، یعنی اصلا باورم این نمیشد. فکر کردم که زلزله اومده و خونه داره خراب میشه. حالا این شیشه هایی که رو سر من میریخ، فکر میکردم که حالا سقفی که داره ریخ میریزه. یهو به خودم اومدم، دیدم دخترم داره جیغ میزنه، میگه مامان چی شد؟ رو رخت خواب من، رو تختم شیشه ریخ. اون بچه تو اتاق خودش خواب بود. اینم بگم، اینها تقریبا هر روز، خب ما بین ترم بود دیگه، تعطیلات ترم بود، 22 دی ماه بود. الهاب برای، خب دختر من رشتش معماری بود، برای اینکه حالا لحاظ عملی هم کارشو یاد بگیره، پدرش با یکی از دوستانش که یکی از این شرکت های ساختمانی داشت صحبت کرده بود که به صورت عملی هم بره کار یاد بگیره. بعد این روزها خب پدرش الهامو می برد و ایمانم که تقریبا کارشون یک جا بود، با هم دیگه می رفتن. و کار حالا خدا اون روز شرایطی پیش اومد که بچه ها با پدرشون نرفتن، یعنی بچه ها هم الان به شهادت رسیده بودن. خب الهام با اون حالتی که وحشت زده بیرون اومد، گریه می کرد که ماما شیشه روی تخت من ریخ، چی شده؟ من یهو به خودم اومدم، تازه فهمیدم که چی شده. سرم بلند کردم، دیدم دود داره روی ماشین بلند میشه و اصلا توجهی نداشتم که این در کوچه رو بسته، من چه جوری دارم الان ماشین رو میبینم. نگو در اثر انفجار در به اون بزرگی خونه کنده شده بود، افتاده شده و وسط حیات. چون خب مسعود اولین شهید هسته ای بود، حتی خواهر و مادرشون مطلع نبودن که ایشون چی کار میکردن. اینها طبقه بالای منزل ما زندگی میکرد. مادر و خواهرشون در حال خوردن صبحانه بودن که صدای انفجار رو میشنون. شیشه های منزل ایشون هم به همین ترتیب مثل مال ما میشکنه. وحشت زده فکر میکنن که چه اتفاقی افتاده. اونها پیش خودشون میگن حتما لوله گازی چیزی ترکیده که این جور صدا زیاده. خواهر مسعود بلا فاصله میدوه میاد به سمت حیات، به سمت تراسشون که ببینه مثلا تو کوچه چه خبره، که منو با بچه ها رو میبینه. و مادرشونم، حالا در ورودی اینها هم شکسته بود، مادرشونم که به سختی میتونن راه برن، خب در اثر سکته‌ای که کردن بالا به هر شکل که شده در رو باز میکنه میاد بیرون و دیگه همه متوجه شدن دیگه.
رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوباره توی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم.
اینجاست که دیگه باید سکوت کرد، سکوتی به بلندی فریاد زنی که عاشقانه های شهادت همسرش رو برامون روایت میکنه.
من و الهام بی اختیار به سمت ماشین شروع کردیم به دویدن. همجور حالا حواسمون هم نبود که روی زمین پر از شیشه است، هرچی چیز شکستنی روی این دکورها و اینا بود ریخته شد و شکسته بود. اینقدر این بمب قوی بود که مسئولین بعدم به من گفتن که میتونست بالای 300 نفر رو بکشه. تا خونه های پشتی ما شیشه هاشون شکسته بود. رو کار همسایه های روبرویمون که تازه ساخته شده بود کنده شده بود. لوستر یکی از خونه همسایه ها کنده شده بود. کتری آب جوش یکی از خونه همسایه ها پرد شده بود. حتی در فریزر من باز شده بود، در از توشی کسته بود و تمام لوازم غذایی بیرون ریخته بود. در کابینت ها باز شده بود، ظرفای چینی که جلوی کابینت بود ریخته شده بود و شکسته. اینها رو میگم که عمق فاجعه مشخص بشه. من رسیدم، رفتم به سمت مسعود، دیدم حتی فرصت نکرده که سوار ماشینش بشه. نشسته بود جلوی در ماشین، پاهای زیر ماشین بود، دوتا دستش لب رکاب ماشین روی زمین بود. من فکر کردم چون از ظاهرش از پشت سالم بود، فکر کردم مثل خودم که دوچار شوک شده بودم، گفتم حتما مسعودم دوچار شوک شده که این حالتیه. هی شروع کردم صدا زدن، مسعود 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 جان. دیدم جوابمو نمیده. گفتم سرشو بلند میکنم میذارم رو سینم، میزنم چند تا تو صورت، شاید به حال بیاد، از حال رفته از صدای انفجار. سرشو اینجوری با دستام بلند کردم که بذارم روی سینم، یهو متوجه شدم این قسمت سرش، قسمت چپ سرش کاملا خالیه. و اونجا بود که فهمیدم که کار تموم شده. بلافاصله دویدم وسط کوچه که ببینم این طرف و اون طرف کوچه کسی هست. دیدم هیچ کس نیست. بعد برگشتم دیدم الهام همینجور بچه شوک زده داره تماشا میکنه. رفتم هولش دادم، کشیدمش عقب، گفتم نمیخواد نگاه کنی، تموم شده بابا، دیگه نیست.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده.
لحظه ها لحظه های سنگین و سختیه، حتی شنیدنش قلب آدمو به درد میاره، چه برسه به این که کنار همسر شهیدت باشی و لحظه های خونین شهادتش رو با همه وجود درک کنی.
دیگه اون لحظه بود که شروع کردم جیغ زدم، شروع کردم، شاید حالا اینا همه به فاصله چند ثانیه باشه، شروع کردم جیغ زدن که دیگه دونه دونه همسایه ها اومدن. خب پسرم 5 دقیقه قبل از اینکه پدرش از خونه بخواد بره بیرون، شاید بگم 5 دقیقه 5-6 دقیقه، اینقدر وقتی نبود، چون ایمان وقتی به مهر 2 رسید، خب کوچه ما مهر 3، ایمان به سر مهر 2 که میرسه صدای انفجار رو میشنوه. بعد میگفت یهو دلم هوری ریخ که چه اتفاقی میتونه باشه این صدای انفجار عظیم. میگفت اول گفتم شاید لوله گاز ترکید، بعد میگفت بلا فاصله گفتم بذار زنگ بزنم ببینم کجاست. زنگ میزنه خونه، میبینه کسی گوشی رو جواب نمیده. زنگ میزنه به موبایل پدرش، میبینه پدرش هم گوشیش رو جواب نمیده. خب در اثر انفجار گوشی تلفن منزل ما کامل اصلا قطع شده بود، مسئولی هم نبود که بخواد به موبایلش جواب بده. میگفت بلافاصله برگشتم گفتم ببینم خدای نکرده برنامه مربوط به ما نباشه. میگفت اومدم سر کوچه خودمون رسیدم، خب کوچه ما چون حالت سربالایی رو داره، میگفت از پایین کوچه متوجه شدم ماشین بابا وسط کوچه است. خب ماشین مسعود پژوی 405 بود. میگفت گفتم پس این صدای تصادف بود، این ماشین باباست که وسط کوچه است و یه ماشین لابد با سرعت اومده زده به ماشین. میگفت دیگه نفهمیدم که چجوری این مسیر رو دویدم و این بچه وقتی اومد من و الهام در حال گریه کردن بودیم. هنوز هیچ کس نیومده بود، هنوز هیچ کدوم از همسایه‌ها بیرون نیومده بودن. یادم بچه‌م وقتی اومد، وقتی ما رو به اون شکل دید محکم خودش رو کوبید روی زمین. اونجا بود که دیگه هممون فهمیدیم که واقعا خونمون خراب شده، چراغ خونمون دیگه خاموش شد، دیگه تموم شد، مسعود رفت.
واسه یه گریه مجنون یاد لحظه های با تو می نویسم توی قلبم قصه نگفته ها تو. وقتی بی هوا دوباره گونه هم خیس تو میشن، انگار آسمونم از تو داره حرف میزنه با من.
شما صبر کردید، تحمل کردید، زبان به شکوه و گله و اینها باز نکردید، با اینکه مصیبت مصیبت سختیه، آدم میدونه که چقدر سخته این مصیبت، در این حال شما تحمل کردید، صبر کردید. این صبر برای شما یک افتخار بزرگه، جلب رحمت الهی رو رحمت خدا بریشون، درجاتشون انشالله عالی باد.
انشالله.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. هر سوی نظر کردم، هر کوی گذر کردم، خاکستر و خون دیدم، ویرانه به ویرانه، آتش شده در خرمن. وای من و وای من، از خانه نشان دارد خاکستر کاشانه.
روایت عاشقانه امروز هم به پایان رسید، اما عاشقانه های ما از زندگی شهدا هنوز ادامه داره. این خاطره ها باید روایت بشه تا یاد و نام شهدای عزیزمون همیشه در قلب ما باقی بمونه. تا روایت و عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست. ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم، ریشه های من در یقین، ساقه های من از بهار، شانه های من خاطره دارد از سبر میشمار. ای شما که شب باورید، ما سپیده صادقیم، تازه نیست ماجرایتان، ما هم از ازل عاشقیم.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده،
آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
یه عده میخوان یه شبه ره 100 ساله رو طی کنن. میخوان در مدت کم به خواسته ها و آرزوهای بزرگشون برسن. برای برطرف کردن نیازها و رسیدن به خواسته هاشون به هر دری میزنن. راه درست و نادرست رو امتحان میکنن. اگه راه درست اونها رو به هدف نرسونه، به راحتی در جاده پرپیچ و خم بیراهه قدم میذارن. همه وقتشون صرف دویدن تو جاده ناهموار خلاف و حرام میشه، ولی هرچه بیشتر میدون از مقصد اصلی دورتر میشن و بدون اینکه بفهمن به راحتی روزی حلالشون به رزق حرام تبدیل میشه و لقمه حرام اثرش رو تو زندگیشون میذاره. خدا نکنه جزو این گروه باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بسیار زیبایی، سخن بسیار زیبایی حضرت سلمان محمدی گفتند که ما معمولاً از این اصحاب پیامبر کم حرف سراغ داریم، در حالی که اینها در اثر اطاعتشون و همنشینیشون با پیامبر به حرف و سخنان بسیار عمیقی رسیدن. سلمان میگوید داستان روح آدمی و جسم او داستان یک کور و یک زمینگیر است، که کور به زمینگیر صحبت میکنه که ما میخوایم از این میوه این درختی که اینجا هست بخوریم، پس زمینگیر به اون نابینا میگه پس تو من رو بر شانه خودت بگذار تا من که چشم دارم از نردبان قد تو استفاده کنم و میوه بچینم و هر دو از میوه استفاده کنیم. این داستان روح و جسمه که در کمک به همدیگه هستن، که اگر میخوان میوه متعالی رشد رو به دست بیارن باید هر دو به هم کمک بکنن و امکان نداره که روح و جسم در تهیه رزقی که میخوان به دست بیارن بی اعتنا بوده باشن، هر چیزی رو بخورن و به حرام و حلال بودن توجه نکنه و روح بتونه مسیر رشدش رو طی کنه. باید جسم در اینجا تنظیم بشه برای کمک به روح، برای کمک به حرکت به سوی بزرگترین هدف هستی فیلتری داشته باشه که رزق حلال و حرام رو توجه بکنه. با این بینش میتونیم بفهمیم که چرا عبادت 10 جزء که 9 جزء اون طلب حلاله.
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله.
نوای معرفت.
الله يا الله الله يا الله.
صدای ایمان.
الله يا الله الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشن کرد ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک توضیح هم من مربوط به اسراف بکنم. ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف به مردم. بنده چند سال قبل از این شعار سال رو به مضمون اسراف نکردن، الان حالا این اون شعار یادم نیست، قرار دادیم که مردم اسراف نکنن. آمدن به ما گفتن که اونی که بیشتر از همه اسراف میکنه خود شما هستید، دولت اسراف میکنه بیشتر از همه. دیدیم راست میگن، هم در زمینه برق، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب، هم در زمینه ساختمان و بنا و غیره اسراف انجام، هم در زمینه سفر اسراف انجام میگیره. سفرهای غیر لازم چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایی اصلا لازم نیست که انجام بگیر. بعد سفر با همراهان دو برابر سه برابر اون چی که لازمه چه لزومی داره؟ سفر اگر انسان به یه جایی سفرم بکنه، خب با یه تعداد معدودی که واجبه لازمه حضور اینها مثلا. یا سفر اقامت در هتل‌های گران قیمت، مثلا فرض کن اون محلی که اونجا سفر شد، اینا اسراف. این اسراف ها رو بایستی انجام نداد. بالاخره وقتی دخل کمه خرج هم بایستی کم بشه، چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. بایستی منابع رو تأمین کرد، بعد به فکر خرج و اینها. آخرین عرض ما مربوط به غزه و جنایت‌های بی‌نظیری است که این صهیون ملعون در حال انجامش. واقعا انسان حیرت میکنه، این همه جنایت، این همه فاجعه آفرینی، و حیا هم نمیکنن، صریح به زبان میارن، میگن که انجام میدیم، میخواییم بکنیم و میکنیم. این باید علاج بشه، این باید علاج بشه. بله درسته، آمریکا پشتیبانشه، آمریکا هم قدرت بزرگیست، در این شکی نیست، اما راه برای مقابله با این وضع بسته نیست. کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی، باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست، و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن، منزوی کنن بیش از اون چیزی که امروز. البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست، منفور در این دولت دنیاست، لیکن بیش از این هم ممکنه باید راه بسته بشه. این وظیفه ایست که بر عهده همه دولت هاست. من به نظرم میرسه یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما باید این باشه، به دولت ها سفارش کنیم، تأکید کنیم روابطتون رو قطع کنید، روابطتون رو اولا در درجه اول روابط بازرگانی، در درجه بعد روابط سیاسی رو. یک کلمه هم خطاب به اصحاب بیان و قلم من اینجا نوشتم و اون همینه که کسانی که روزنامه می نویسن، مقاله می نویسن، بیاناتی در صدا و سیما دارن، بیاناتی در فضای مجازی دارن، سعی کنن به ضرر کشورشون حرف نزن.